بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر ممین اللهم وفقنا للافهام و تفهیم و تفهم. و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین العبد المؤید والرسول المسدد الذي سمي في السماء باحمد و فی الاراضین به ابی القاسم المصطفی و محمد. صلی الله علیه و آله لا سیما بقیت الله العظم الحجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على اعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم الى يوم الدين آمين يا رب العالمين. برای تنجیل در فرج یگان و منجی عالم بشریت بقیت الله الاعظم الحجت ابن الحسن العسکری اجل الله تعالی فرجه الشریف اجماعا صلوات ختم کنیم. خداوند رو شاکریم که به ما توفیق داد امروز در جمع صمیمی شما حضور پیدا کنیم. امیدوارم که از اون نفحات و نعمات و برکاتی که خداوند منان بر مجالس اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیه اجمعین نازل می‌فرماد امروزم بر مجلس و محفل ما نازل بفرماد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح مال عالم بالاست، جسم مال این دنیاست. وقتی روح با جسم تلفیق میشه یه موجودی به وجود میاد به نام نفس، من. این نفس میتونه تابع روح باشه و به کمال مطلوب خودش برسه، میتونه تابع تن و جسم باشه و روح توی عالم غریب بمونه و رشدی نکنه. خب خداوند منان به خاطری که انسان به اون کمال مطلوب خودش برسه، به اون هدف خلقت نائل بشه، 124 هزار پیامبری که هدایتگرن رو براش فرستاد که آخرین پیامبری که مبعوث شدن حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم بوده. خب پیامبر در سن چند سالگی به نبوت رسید؟ شما بگید. 40 سالگی. تا سن 40 سالگی پیامبر تابع چه دینی بود؟ تا سن 40 سالگی تابع چه دینی بود؟ حضرت ابراهیم. دین حضرت ابراهیم رو از کی یاد گرفته بود؟ از جدش. ببینید من سه چهار تا سوال کردم. یک، سوال کردیم پیامبر در سن چند سالگی به نبوت رسید؟ گفتی 40 سالگی، درسته؟ گفتیم تا سن 40 سالگی تابع چه آیینی بود؟ گفتید حضرت ابراهیم. گفتم که حضرت ابراهیم رو این دین رو پیامبر از کجا آموخت؟ گفتید از اجدادش آموخت. درسته؟ این باورهای ماست. اگه به این باورها ما تلنگر بزنیم ما همش فرو می‌ریزه. اگر ما قائل باشیم پیامبر در سن 40 سالگی به نبوت مبعوث شد، پس این حدیث باید اشتباه باشه. کدوم حدیث؟ این حدیثی که میگن وقتی قنداقی امیر عالم امکان امیر المؤمنین رو به دست رسول خدا دادن، این فرمان روای کاف و نون خواند آیه های سوره المؤمنون، گرچه 10 سال دیگر ختم رسول گشت مبعوث از سوی خلاق کل. پیامبر 30 سالشه، میدونه قرآن چیه. تعجب نکرد که تو چه میخوانی؟ فرمود والله انت امیرهم. درسته یا نه؟ خب این حدیث اگه صحیح باشه که صحیحه، پس پیامبر در سن 30 سالگی میدونه قرآن چیه. شما که میگید پیامبر تا به حضرت ابراهیم بود و دین حضرت ابراهیم رو از اجدادش آموخت، لازم این حرف اینه که پیامبر مکتب رفته باشه، درس خونده باشه، شاگردی کرده باشه. ای با امی بودن پیامبر سازگاری نداره. بعدش هم پیامبر اسلام فرمودن الانبیا کلهم تحت لوائی، همه انبیا زیر چتر منن. میشه پیامبری که از حیث وجودی اشرف همه انبیا باشه خودش تابع پیامبری باشه که از حیث وجودی از خودش پایین تره؟ پیامبر اسلام با اون عظمتش تابع شخص حضرت ابراهیم باشه؟ بله، پیامبر در سن 40 سالگی مبعوث به رسالت شد، نه نبوت. پیامبر نبی بود و از روز اول به اسلام عمل میکرد و تابع هیچ آیینی به جز آیین اسلام نبود. خب پیامبر اسلام اولین بار کی و کجا فرمودن یا علی تو وزیر منی؟ شما بگید. بله، یوم الدار، حدیث انذار. ببینید حدیث انذار نه اولین بار بود نه آخرین بار. ما یه سر به خطبه قاصعه امیرالمؤمنین در نهج البلاغه بزنیم. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه چی میفرماد؟ میفرماد وقتی که حین نزل علیه الوحی، وقتی وحی بر پیامبر نازل شد، من کنار پیامبر نشسته بودم، انی سمعت رنت الشیطان، من صدای ناله شیطان رو شنیدم. گفتم و ما هذه الرنه، شیطان چرا ناله کرد؟ فرمودن که با مبعوث شدن من از اینکه پرستش بشه مایوس شد. بعد فرمود یا علی انت تسمع ما اسمع، تو میشنوی آن چرا که من میشنوم، و ترا ما ارا، میبینی آن چرا که من میبینم. ولکن انت لست بنبی، تو پیامبر نیستی، و انت لعلا خیر، لایق نبوتی، و انت لوزیر، تو وزیر منی، تو جانشین منی. ما چرا خطبه قاصعه رو رها کردیم؟ میگیم 3 سال بعد پیامبر بحث ولایت و جانشینی خودش رو مطرح کرد. ببینید اساس تاریخ اسلام اینه که نبی مکرم اسلام از همون روزهای آغازین دعوت که آمدن تا حکومت ولایی و الهی و آسمانی تا قیامت رو پای ریزی کنن. خب در راه تثبیت این حکومت ولایی رسول خدا چه زحماتی کشید، چه احادیثی بیان کرد و چه آیاتی در شأن اهل بیت و چه آیاتی در شأن امیر عالم امکان امیر المؤمنین نازل شد. خب حدیث ارتقاء، کی میدونه بگه حدیث ارتقاء چیه؟ حدیث ارتقاء، حدیث توحف، حدیث کهف، حدیث اجابت، حدیث غیر مشوی، حدیث خاصف و نعل، حدیث نور، حدیث دار، حدیث قار، حدیث جابر، حدیث رایت، حدیث تهنیت، حدیث بساط، حدیث منزلت، حدود 100 حدیث بماند. در تمام این احادیث رسول مکرم اسلام آمده بحث جانشینی خودش رو مطرح کرده. فهم این احادیث خیلی برای ما مهمه و جالب اینه که بدونیم اکثر این احادیث هم در کتب معتبر و متقن اهل سنت موجوده. 2، مرحوم بهرانی کتابی دارن 1000 آیه در شأن امیر المؤمنین نازل شده، چاپ شده، 1000 آیه فقط در شأن امیر المؤمنین نازل شده. خب ما همه آیه میخونیم، قرآن میخونیم، چقدر با این آیات آشنایی داری؟ بحث امامت، بحث ولایت، بحث جانشینی آیا تو قرآن مطرح شده یا مطرح نشده؟ اگه مطرح نشده لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، باید اشتباه باشه. جا داره بگیم خدا یا بحث امامتی که امت اسلام رو به 73 فرقه تبدیل کرده، بحث به این مهمی تو قرآن نیمده، بعد شما میگی لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. و اگر در قرآن آمده، کجا آمده؟ چرا ما همه آیات قرآن رو میخونیم با این معارف بلند الهی چرا کمتر آشنایی داریم؟ جالبه بدونیم اوصاف امامان معصوم در قرآن مجید آمده. ما آیه داریم تو قرآن مجید که میفرماد جانشین رسول خدا کسیه که معصوم باشه، کسی که 40 سال بت پرست بوده نمیتونه جانشین رسول خدا باشه. آیه داریم تو قرآن کسی میتونه جانشین رسول خدا باشه که ولایت بر تکوین داشته باشه، تمام هستی مطیعش باشه و گوش به فرمانش باشه. آیه داریم تو قرآن مجید کسی میتونه جانشین رسول خدا بشه که علم لدنی داشته باشه، مثل خود رسول مکرم اسلام. علومش چی باشه؟ لدنی باشه. آیه داریم تو قرآن مجید که کسانی که ولایت اهل بیت رو قبول ندارن، اینها مرده هستن و بهش جای زندگانه. آیه داریم تو قرآن که اعمال و عبادات فقط با ولایت اهل بیت پذیرفته میشه. جالبه بدونیم آیه داریم تو قرآن مجید که اگر کسی ولایت امیرالمؤمنین یا امیرالمؤمنین رو قبول نداشته باشه، تمام اعمالش حبط میشه، نابود میشه، هرچی عبادت کنه ها عبادتش از بین میره. تمام اوصاف معصومین در قرآن مجید آمده. حالا یه بنده خدا میگه آقا چرا اسم علی نیامده؟ اسم علی علیه السلام، اسم علی نه القابش، به صراحت تو قرآن آمده یا نیامده؟ بله، اسم علی تو قرآن بلند بگید دو جا آمده، اسمش هم دو جا آمده، اوصافش هم آمده، القابش هم آمده. لذا باید با قرآن بیشتر آشنا بشیم. حالا من به خاطر که خیلی کلیگویی نکرده باشم، چون میخوام بحث رو ادامه بدیم تا به این نتیجه برسیم، یکی از آیات رو باز بکنم بعد رد بشیم. حالا نمیدونم این کدومش رو باز بکنیم، شما بگید. اسم علی، اینو باز بکنیم. چشم. ببینید حضرت ابراهیم سلام الله علیه چند تا دعا کرد که این دعاهاش مستجاب شد. یکی از دعاهای حضرت ابراهیم اینه، در قرآن مجید آیه داریم که حضرت ابراهیم میگه خدایا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خدایا یه لسان صدقی در امت آخرین برام قرار بده، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین. خب جواب وجعل چیه؟ وجعل ناس. خداوند در آیه دیگر این دعا رو مستجاب کرد، اونجا میگه خدایا وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، خداوند این دعا رو مستجاب کرد، فرمود وجعلنا لهم لسان صدق علیا، علی را لسان صدقش قرار دادیم، جعل کردیم. وجعلنا لهم لسان صدق علیا. شما ببینید دعای ندبه میخونید یا نه؟ خب هر جمعه ما دعای ندبه میخونیم. امام معصوم علیه السلام این دو تا آیه رو کنار هم گذاشته تو دعای ندبه و نام امیرالمؤمنین رو استخراج کرده. کجای دعای ندبه؟ و بعضن اتخذته لنفسک خلیلا و سألک لسان صدق فی الآخرین فعجبته و جعلت ذالک علیا. این متن دعای بود. این متن دعای ندبه است. من به یه بنده خدا گفتم که دعای ندبه اصلا لازم نیست شما دنبال سندش بگردی. چرا؟ چون همین چینش نشون میده که این کلام کلام معصومه، غیر معصوم نمیتونه اینقدر زیبا و قشنگ آیات قرآن رو چینش کنه و نام مولا رو از قرآن چیه؟ استخراج کنه. و جای دومش هم دوباره تو دعای ندبه آمده. دومش هم بگیم برد بشین. بگیم دومش. قرآن میفرماد انهو، انهو ضمیرش به خود قرآن برمیگرده، انهو فی ام الکتاب لدینا، ای قرآن در ام الکتاب در نزد ما، انهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، ای قرآن همون علی حکیمه، علی حکیم همون قرآنه. لذا در دعای ندبه میخونیم یبن پسر کسی که، یبن من هو فی ام الکتاب لد الله لعلی حکیم. پیامبر اسلام آمد دو چیز بیاره، یعلمهم الکتاب و الحکمه، حکمت اهل بیتن. اینی تارکون فکرم و ثقلن کتاب الله و اطرتی یعلمهم الکتاب و الحکمه علی الحکیم. از هم نام مولا آمده به صراحت، هم اوصاف مولا آمده. حالا یکی از آیاتو باز بکنم حرکت کنیم. قرآن مجید میفرماد و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله و هو فی الاخره من الخاسرین. هر که کفر به ایمان بورزد تمام اعمالش حبط میشه و روز قیامت ورشکسته محشور میشه. خب روز قیامت ورشکسته محشور میشه، چرا؟ چون تمام عباداتش، زحماتش حبط شده، نابود شده، از بین رفته. جرمش چه بوده؟ قرآن میفرماد جرمش این بوده که یکفر بل ایمان، به ایمان کفر ورزیده. کفر به ایمان یعنی چی؟ کفر به ایمان، ایمان یعنی اعتقاد، کفر به اعتقاد معنی نمیده. حالا اگه ما بگیم منظور، یک ترجمه قرآن دیدم نوشته بود منظور اینه که بگیم که و من یکفر بل ایمان، یعنی هر که به دین اسلام کفر بورزه. ایمان مساویه با دین اسلام. خب ما میدونیم که این مسلم اشتباهه، چون ایمان با اسلام، خود قرآن آیه داریم که با هم دیگه چیه؟ فرق میکنه. اما یه بند خدا دیگه ترجمه نوشته بود که و من یکفر بل ایمان، یعنی هر که ایمان به خدا ندارد اعمالش حبط میشه. به نظر شما این حرف درسته؟ ما بگیم اینگونه بگیم، بگیم هر که ایمان به خدا ندارد همه اعمالش حبط میشه، این حرف درسته یا باطله؟ این حرف که بگیم هر که ایمان به خدا ندارد همه اعمالش حبط میشه، این درسته یا باطله؟ درسته. شایدم نادرسته. چرا؟ ببینید کسی که ایمان به خدا ندارد و کافر است اساساً عمل مقبولی ندارد تا بخواد حبط بشه. درسته؟ اول باید اعمالش پذیرفته بشه، بعد به خاطر یک جرمی اعمالش حبط بشه. اما کسی که از روز اول خدا رو قبول ندارد، ایمان به خدا ندارد، اعمالش قبول نیست تا بخواد حبت بشه. این حبت عمل مال مسلمان هست. خب بعدش هم ایمان الف و لام داره و من یکفر بل ایمان. الف و لام نشانه اسم علمه و من یکفر بل ایمان. خب اجازه بدید به خاطری که وقت کمتر گرفته بشه بتونیم یکم سریع تر جلو بریم، بریم محضر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. زانوی ادب بزنیم بگیم یا رسول الله ای آیه رو شما برا ما معنا کن. اگه پیامبر معنا کنه، کسی که سنی هم باشه اگه راست بگه پیامبر رو قبول داره، باید تفسیر پیامبرم چیه؟ قبول داشته باشه. این حدیثی که میخوام بگم که ای آیه رو معنا میکنه، قول میدم تک تک شما این حدیث رو شنیدید و بلدید. کدوم حدیثه؟ همه تون بلدید. و من یکفر بل ایمان، ایمان رو پیامبر معنا کرده که چیه و این حدیث رو همه تون بلدید. کدوم حدیثه؟ تا اشاره کنم یادتون میاد در جنگ احزاب، آن زمان که عمرو بن عبدود به میدان آمد، عمرو کسیه که با 1000 نفر جنگید فاتح بیرون آمد. قرآن میفرماد و زلزلو زلزالا شدیدا، خیلی ها متزلزل شدن، ضعیف الایمان ها، بلغت القلوب الحناجر، این قلب ها از ترس به حنجره ها رسیده بود. خب یک یلی مثل عمرو بن عبدود وارد میدان شده، 10000 نفر نیرو هم با خودش آورده، خیلی ها ترسیدن، هر چه فریاد میزد کیه که با من مبارزه کنه، احدی جرأت نمی کرد سرشو بلند کنه، چون به میدان رفتن همان کشته شدن همان. تنها شخصیتی که در زیر این آسمان کبود حاضر شد پا به میدانش بگذارد، امام المؤمنین و الموحدین، قائد و غر المهجلین، یعصوب الدین اسد الله الغالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب وقتی مولا میخواد به میدان بره، در این لحظات حساس که خود حضرت میفرماد زنها برام گریه میکردن، پیامبر اسلام دست به دعا برداشت، یه دعای خیلی قشنگی کرد. این دعای پیامبر رو کی بلده؟ پیامبر چه دعایی کرد شما بگید؟ بله، باریک الله، ولی حیف که اینی. دعای پیامبر چی بود؟ نبود؟ بریم به یه شاگرد شوفه گفتن شما بیا مکبر بشو، این بنده خدا بلد نبود. دید چند نفر دارن میان، امام جماعت رکوعه، داد زد آ نگه دار، بعد دید هیچ که نمیاد، گو نبود بریم، سمع الله لمن حمده، حالا بریم، نبود. دعای پیامبر اینی که فرمود الهی ان تورید الله تو عبد لا تو عبد، خدایا اگر اراده کرده ای که پرستش نشی نشو. یعنی چی؟ یعنی خدایا اگه مولا کشته بشه دیگه بساط دین برا همیشه برچیده میشه، تا قیامت دیگه عبادت نمیشی، چون کسی نمیتونه در مقابل اینها بایسته. اگر دوست داری عبادت نشی، خب نشو، مولا کشته بشه ما کشته بشیم، بساط دین برچیده بشه ما عبدیم، ما خواسته ای نداریم. لذا قرآن میفرماد سبحان الذی اسرا به عبدهی، نمیگه سبحان الذی اسرا به نبیهی به رسوله، به عبدشو برد معراج. تو عبد نشی آقا آزاد نمیشی، آزادگی ما در گروه بندگی ماست. اونایی که دم از آزادی میزنن هزاران قل و زنجیر اسارت و بردگی و بندگی به دست و پاشون بسته شده، خودشون هم حالشون نی. خب پیامبر اسلام یه جمله فرمود، فرمود برزل ایمان کله الشرک کله. برزل ایمان، ایمان اسمیه که رسول مکرم در جنگ احزاب بر روی امیرالمؤمنین نهاد. میتونست بگه برز علی، برز امیر المؤمنین، برز اسدالله، ولی الله، حجت الله، این الله. فرمود برزل ایمان. و قرآن میگه چی؟ میگه و من یکفر بل ایمان، هر که به ال ایمان. چون ببینید پیامبر وقتی اسم میگذارد و ما ینطق عن الهوا این هو الا وحیون یوها، همه ی حرفای پیامبر وحیه. پیامبر اسلام توسط وحی در جنگ احزاب اسم امیرالمومنین رو گذاشتی ال ایمان، برزل ایمان. قرآنم میگه و من یکفر بال ایمان فقط هبط عملو، هر کی مولا رو قبول نداره تمام اعمالش هبط میشه. اجازه بفرمایید من بگم این بحث و اولین بار من از کجا فهمیدم. ما خدمت استاد عظیم و شأنمون حضرت آیت الله یعقوبی قائنی بودیم، ایشون فرمودن من 80 سال دارم قرآن میخونم، تا حالا متوجه این نکته نبودم، امروز به این آیه رسیدم. یکی از درون سوال کرد که منظور از ایمان چیه، دیدم جواب آمد که امیرالمؤمنینه. گفتم به چه دلیل؟ گفتن به دلیلی که پیامبر فرمود برزل ایمان کله الی شرک کله. این بحثو من گرفتم، بعد رفتم تو تفاسیر، دیدم بله در تفسیر البرهان، تفسیر نور الثقلین، تفاسیر روایی فراوان ما روایت داریم که در اونجا فرمودن منظور از ال ایمان امیرالمؤمنینه. بعد جالبه که گفتم برم ببینم تفسیر المیزان در این زمینه چه فرموده، دیدم مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه وقتی آیه رو مطرح میکنه لاجرم بعد از چند صفحه که نوشته و مباحث رو مطرح کرده عاقبت الامر آیه رو همین گونه معنا میکنه که رسول مکرم اسلام فرمود برزل ایمان کله الی شرک کل ایمان امیرالمؤمنین. در المیزان هم این گونه آمده. اجازه بفرمایید چون بحث یه مقداری فرصت کمه، ایشالله در پایان در خدمتتون هستیم برای سوال ها. پس ببینید فهم این آیاتی در زمینه امیرالمؤمنین نازل شده خودش یه مباحث بسیار جالبی داره. فهم اون روایاتی هم که نبی مکرم اسلام فرموده اونم یه دنیای قشنگی داره. عرضه آیات بر روایات و عرضه روایات بر آیات. الان ما یه آیه رو با یه روایت معنا کردیم، میتونیم روایت هم با آیه معنا کنیم، هم میتونیم روایت رو با آیه معنا کنیم هم آیه رو با روایت معنا کنیم تا مفاهیم و معارف بلندی گیر ما بیاد. هرچند معرفت صنع امام معصومه، اونا باید به ما معرفت بدن. هرچند وقت کمه ولی اجازه بفرمایید خیلی سریع یه حدیثم با آیه معنا کنیم بعد جلو بریم. مثلا در حدیث منزلت پیامبر اسلام میفرماد چی؟ یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. حالا اجازه بدید اینم در قالب یه داستان خیلی سریع بگم و رد بشم. خدا انشاءالله این وهابیت و داعش و که ریشه ی همه اینها آل سعوده ریشه‌کن بفرماد. ما یه موقع روحانی کاروان اساتید دانشگاه بودیم، رفته بودیم عمره، از اون وقت که داشتیم برمیگشتیم خب یه سری از این روحانیون وهابی که میتونن با اساتید بحث بکنن اینا رو زیاد بین اساتید هی میفرستادن تا بتونن اینا رو شکار بکنن و یه استاد وقتی افکارش عوض بشه بالاخره خیلی به نفع اوناست. برنامه‌های زیادی داشتیم. تا جایی که رسیدیم تو جده، دو تا از اساتید به ما گفتن تو یه اتاق ما نگاه کردیم، کتاب‌های زیادی بسته‌بندی شده و به هر استاد 6 جلد کتاب می‌خوان هدیه بدن. به من گفتن یک کاری بکنین که این کتاب‌ها هدیه داده نشه، چون اگر هدیه داده بشه این کتاب‌ها میاد جوان‌ها می‌خونن، شبهه براشون ایجاد میشه و کسی نه پاسخگو باشه. به همین دلیل من رفتم داخل اتاقی که چند تا از علما وهابی بودن، 7-8 نماز شرطه‌ها و نیروی انتظامی اونجا بودن. همینجور که ایستاده بودیم سرپا، حتی ننشستیم، گفتم این کتابا برای چیه؟ گفتن اینا هدیه است. گفتم من هدیه نمیخوام. ما هدیه نمیخوایم برای خودتون. گفت نمیشه، هدیه است. گفتم من کتابای شما رو خوندم، کتابای خودمون هم خوندیم، راهمون هم انتخاب کردیم، نیاز به هدیه نداریم. گفت نمیشه، هدیه است. گفتم من صحیح مسلم رو خوندم، صحیح بخاری، سنن نسائی، سنن ابن ماجه، سنن ترمذی، سنن ابی داوود، کتابای قسطلانی، کتابای عسقلانی، کتابای ابن کثیر، ابن عسیر، ابن سعد، مسعودی، همه رو خوندیم، حلبی. شما هر سوالی داری بپرس. هل تعرف القدیر؟ شما القدیر رو خوندید؟ گفت نه. چند تا کتاب شیعه رو گفتیم خوندی؟ گفت نه. گفتم پس ما کتابای شما رو خوندیم، شما کتابای ما رو نه. ما نیاز به هدیه نداریم. گفت نمیشه، هدیه است. خلاصه هدیه یعنی چی؟ یعنی زوره، باید ببری. تو شهر ما زمان طاغوت یه چند تا یهودی بودن، مردم میگفتن شما باید بیاید سینه بزنید روز عاشورا. میگفتن بابا ما مسلمان نیستیم. میگفتن نه شما باید بیاید. حقیقت داره ها، اینا سینه میزدن، میگفتن نه از دل نه از جان، حالا که زوره حسین جان زوره. حالا اینم هدیه زورکی. آقا من بهش گفتم که دیدم اینجور نمیشه. گفتم هل تعرف حدیث المنزله؟ حدیث منزلت رو شما بلدی؟ گفت بله. نمیتونه بگه نه. ایه بگه نه، موچیشو میگیرم میگم تو کتاب خودت هم نخوندی. گفت بله، حدیث منزلت تو کتابای ما هست. گفتم سندش چجوره؟ گفت سندش متقنه. گفتم یقین داری که حدیث منزلت سندش صحیحه؟ گفت بله. گفتم هیچ مشکل نداره سندش؟ گفت نه، از نظر ما سندش محکمه. گفتم شما میتونی قسم بخوری که حدیث منزلت از دولب مبارک رسول خدا صادر شده؟ میتونی قسم بخوری؟ گفت بله، من اینقدر اطمینان دارم به حدیث منزلت که میتونم قسم بخورم. گفتم خب حدیث منزلت رو شما برا من بخوان، چون من بخوانم ممکنه حدیث ما با شما چیه؟ فرق بکنه. شما بخوان. او گفت در کتابهای ما نوشته پیامبر فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. تو برا من به منزله هارون برا موسا میمونی، الا این که بعد از من نبوت نیست. گفتم اتفاقا تو کتابهای ما همین گونه آمده. پس تا اینجا ما با هم دیگه هم عقیده هستیم که هر منزلتی جناب هارون برای حضرت موسی داره، همون منزلت رو امیرالمؤمنین برای پیامبر داره. قبوله؟ گفت بله. گفتم خب فما منزلت هارون علی موسی، منزلت هارون چی بود؟ تا خواست حرف بزنه گفتم نه، نیازی نیست بحث بکنیم. گفت چرا؟ گفتم قرآن بخوان، منزلتش تو قرآن آمده. این موند یعنی فهمید چه بلایی سرش آمده. گفتم خب شما گوش بده، آیاتشو من برات میخونم. و قال موسی لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، یک مقام خلافت، واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، واجعل لی وزیرا مقام وزارت، من اهلی مقام قرابت، هارون اخی مقام اخوت. گفتم پیامبر نفرمود یا علی همه مقام ها رو داری بجز نبوت؟ اگر این گونه می فرمود کسر شأن مولا بود. فرمود همه مقام ها رو داری الا این که بعد از من نبوت نیست. یعنی اگر بعد از من نبوت بود نبی هم بودی، این که نبی نیستی چون من خاتم انبیایم. گفتم فثبت ولایت امیر المؤمنین، طبق اون حدیثی که شما گفتی و طبق این آیه قرآن ما قائلیم که امیر المؤمنین خلیفه پیامبره، وزیر رسول خداست، خیش رسول خداست، برادر رسول خدا. شما چی میگید؟ یه عالم وهابی ها، خب چی بگه؟ حدیث رو رد بکنه یا آیه رو؟ یه مدت موند، گفت شما خرفالو لعن میکنید. گفتم چرا بحث رو عوض میکنید؟ اگر دوست داشتید پیرامون اون هم با هم بحث میکنیم، اون بحث بعدی ما، ولی فعلا جواب بده. طبق این آیه و این روایت فثبت ولایت امیرالمؤمنین، برگشت گفت دوباره شما خلفا رو لعن میکنی. یکی رئیس شرطه ها که اونجا بود خیلی با ما احترام کرد، گفت حاجی شما بفرمایید بیرون، چشم، ما دیگه هدیه نمیدیم، هدیه بی هدیه، تمام شد. پس ببینید ما حدیث منزلت رو با آیات خوب جا انداختیم، از اون طرف اون آیه رو با چی؟ با احادیث پیامبر. یکی از اشکالای ما اینه که ما حدیث رو جدا میخونیم، آیه رو جدا میخونیم، تاریخ رو جدا میخونیم، در حالی که اینا یه مجموعه به هم پیوسته هستن. وقتی از این منظر نگاه میکنیم خیلی از مباحث برای ما روشن میشه. امیرالمؤمنین بیش از 1000 آیه در شأنش نازل شده. درباره امیرالمؤمنین امام صادق علیه السلام میفرماد چی؟ میفرماد المؤمن و مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمنه. یعنی چی مؤمن آینه مؤمنه؟ شما بگید یعنی چی؟ داریم با هم حرف میزنیم بابا. مؤمن آینه مؤمنه یعنی چی؟ باریکلا آینه معایبو میگه، محاسنم میگه، فقط معایبو نمیگه، خوبیارم میگه، بزرگ نمایی نمی کنه، تو دلش چیزی نگه نمیداره. 24 وجه براش درست کردن. المؤمنو مرآت المؤمن. ما میتونیم بگیم به خدا، بگیم خدا مؤمنه یا نمیتونیم بگیم انسان ها فقط مؤمنن یا خدا مؤمنه؟ بله میتونیم بگیم خدا مؤمنه؟ بله. اجازه بدید این حدیث رو هم من از زبان استادمون حضرت آیت الله یعقوبی قائنی معنا کنم. ایشون فرمودن که المؤمنو مرآت المؤمن، امیر المؤمنین آینه تمام نمای خداست. چرا؟ اون مؤمن دوم اسم خداست، المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر هو المؤمن، المؤمن المهیمن هو المؤمن. این مؤمن امیر المؤمنین آینه تمام نمای آن مؤمن است. اینو کی میفرماد؟ امام صادق علیه السلام. وقتی میگیم انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن همون علی حکیم، علی حکیم همون قرآنه، امام صادق میفرماد امیرالمؤمنین آینه تمام نمای خداست. و پیامبر اسلام از همون روزهای آغازین دعوت که آمد، آمد تا این بحث جانشینی و بحث ولایت رو مطرح کنه. این نبود که تو قدیر بحث جانشینی مطرح بشه فقط. پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، هر که من مولای اویم همین الان امیرالمؤمنین مولای اوه. نگفت بعدن میشه مولا، گفت همین الان مولاست. لذا قرآن میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا تو آخر، یعنی همزمان خدا ولیه، پیامبر ولیه، امیرالمؤمنینم ولیه، نه که بعدن ولی میشه. شما ببینید آخرین حجی که پیامبر انجام داد حجتول چی بود؟ حجتول بلند بگید. آخرین حجی که پیامبر انجام داد مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه در کتاب گرانسنگ الغدیر که در مقدمش نوشته من 10000 جلد کتاب از بای بسم الله تا تای تمت مطالعه کردم و 100000 جلد کتاب دیدم تا یک کتاب نوشتم. یه عالم ببینید 100000 جلد کتاب راجع به امیرالمؤمنین میبینه تا یک کتاب بنویسه، ما حال نداریم یک کتاب رو بخونیم. چقدر فرقه. ایشون میفرماد آخرین حجی که پیامبر انجام داد اسمش حجت البلاغ بود. چرا حجت البلاغ میگیم؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اون حجی که درش بلاغ بود، ابلاغ بود، تبلیغ بود. میگن ابلاغ چی بود، تبلیغ چی بود؟ لاجرم باید ولایت مولا مطرح بشه، به خاطر که ولایت مطرح نشه حجت البلاغ نمیگی. حجت الاکمال، الیوم اکملت لکم دینکم. حجت الاتمام و اتممت علیکم نعمتی. حجت الاسلام و رضیت لکم الاسلام دینا. این اسامی ما بوسیدیم گذاشتیم کنار، میگیم حجت الوداع. بعدش هم یه خانومی یه مقاله نوشته بود در ویژنامه قدیر چاپ شده بود، حالا نمیگم کجا، بماند، من دارم مقاله شو. گفت چرا ما میگیم حجت الوداع؟ چون پیامبر وداع کرد، گفت من از میان شما میخوام برم، آخرین حج من، پایان عمر من. مرگ پیامبر رو درش کرده بود توی مقاله. بعد نوشته بود آیا با این وجود قدیر عید میشود؟ خب چرا اینا اینگونه مینویسن؟ چون ما نمیگیم حجت البلاغ، حجت الاکمال، حجت الاتمام، حجت الاسلام. ما همون گونه که اونها میخوان میگیم. خیلی باید مواظب باشیم کسانی که میخوان فضائل و مناقب امیرالمؤمنین رو از بین ببرن، اونچنان مرموز وارد میشن که خود ماها متوجه نمیشیم و حرفای اونا رو تکرار میکنیم. اولین مردی که ایمان آورد کی بود؟ بلند بگید کی بود؟ خب این حدیث درست هست درست نی؟ تا اینجاش که درسته ها؟ اولین مردی که ایمان آورد کی بود؟ این حدیث درست هست یا نی؟ خیر، اینم اشتباهه. چرا؟ ببینید چگونه فضائل و مناقب مولا رو از ما میگیرن، خود ماها متوجه نمیشیم. ما داریم میگیم اولین مردی که ایمان آورد، در روایت داریم اولین فردی که ایمان آورد. فا رو بر میدارن، به جای فا میم میذارن. اولین فرد شد اولین چی؟ مرد. وقتی شد اولین مرد، اولین فرد بودن دیگه زیر سوال میره. خب میگن اولین مرده، میگن پس اولین زن کیه؟ میگن حضرت خدیجه. خب میگن بین حضرت خدیجه و حضرت امیر کدام یکی از اینا اول بود؟ در حوزه علمیه قم کتاب نوشته میشه، مثلا حالا بگیم اسم کتابش، اشکال نداره چون چاپ شده دیگه، مثلا تاریخ اسلام از منظر قرآن، بعد اونجا می نویسه اولین فرد حضرت خدیجه بود. فضیلت مولا از بین رفت. او وهابی هم در یک کلیپی ازش دارم سخنرانی کرد، گفت که علی ابن ابی طالب چند سالش بود که ایمان آورد؟ همه گفتن چند سالش بوده؟ 10 سالش بوده. گفت پس بگید اولین بچه علی ابن ابی طالبه، اولین زن حضرت خدیجه، اولین مرد کیه؟ بعد به نفع خودشون تعبیر کرد. ببینید چرا این فضیلت مولا گرفته شد؟ چون ما در روایت داریم اول من آمن بی، اصلا نداریم اول رجل آمن بی، داریم اول من، اولین فرد. این فا رو بر میدارن، یه میم میذارن جاش، میشه اولین مرد. خود ما هم نمیدونیم، بعد بیان میکنیم، همه هم قبول میکنن. چقدر مرموزانه وارد میشن، فضائل اهل بیت از ما میگیرند و ما متوجه نمیشیم. خب آخرین حجی که پیامبر انجام داد در حجت البلاغ، رسول مکرم آمدن تو عرفات سخنرانی کنن. وسط سخنرانی فرمودن که این دین استوار نمیشه مگر 12 خلیفه و جانشین بعد از من حاکم بشه. تا پیامبر اسلام وارد بحث جانشینی 12 نفر بعد از خودش شد، ضج الناس، کبر الناس، لقط الناس، مردم سر و صدا کردن، تکبیر گفتن و سخنرانی رسول خدا رو به هم زدن و اجازه ندادن پیامبر ادامه بده. کیا؟ صحابه پیامبر. آقا اینا صحابه هستن؟ بله، همینا اجازه ندادن پیامبر حرف بزنه. رسول مکرم آمدن تو منا. بیتوتی در منا واجبه، آنجا آمدن فرمودن که وسط سخنرانیشون این دین استوار نمیگردد مگر 12 امیر بعد از من حاکم بشه. تا پیامبری حرف رو زدن دوباره مردم سر و صدا کردن، سخنرانی پیامبر رو به هم زدن، اجازه ندادن پیامبر ادامه بده. حالا ممکنه شما بگید آقا ما این همه راجب قدیر سخنرانی شنیدیم، کتاب دیدیم، این مباحث رو ندیدیم که سخنرانی پیامبر و اونم در آخرین حج تو عرفات تو منا اونم صحابه به هم بزنن، اینا رو شما از کجا میگید؟ جالبه بدونید این بحث تو صحیح مسلم و صحیح بخاری آمده، خیلی جالبه، اونا نقل کردن، در کتب معتبر اهل سنت آمده. حتی راوی میگه که اینقدر سر و صدا کردن که نزدیک گوشم کر بشه. خب در منا هم پیامبر نتونه صحبت بکنه، فرمودن خب همه تون بیایی تو قدیر، به دستور خداوند همه رو جمع کردن تو قدیر. در قدیر آیه که نازل شد یا ایها الرسول بلغ ما انزله، اونی که قبلن بهت نازل شده، اونی که تو منا میخواستی بگی، تو عرفات میخواستی بگی، ما انزله را اینجا بگو. و الم تفعل، اگه این کارو نکنی، فما بلغت رسالته، رسالت خدا بر زمین میماند. ببینید نمیگه اگه این کارو نکنی رسالتت رو انجام ندادی، فما بلغت رسالتک، میگه فما بلغت رسالته. چه فرقی داره؟ اگر میفرمود که شما رسالتتو انجام ندادی، یعنی 124,000 پیامبر وظیفه‌شونو به خوبی انجام دادن، شما یه رسول خدا کم آوردی، معنیش این میشه. اما اگر بگه چی؟ فما بلغت رسالته، اگه این کارو نکنی رسالت خدا بر زمین میماند، دین خدا بر زمین میماند، زحمات 124,000 پیامبر هدر میرود. یعنی 124,000 پیامبر مقدمه آمدن ولایت امیرالمؤمنینه. ببینید چقدر فرق میکنه ما بگیم فما بلغت رسالته یا بگیم فما بلغت رسالتک. اگه بگیم رسالتک یعنی همه انبیا رسالتشون رو انجام دادن الا شما، اما وقتی میگیم فما بلغت رسالته یعنی دین خدا بر زمین میماند، رسالت خدا بر زمین میماند، زحمات انبیا کلن هدر میره و 124,000 پیامبر مقدمه آمدن ولایت امیرالمؤمنینه. بعد خداوند میفرماد والله یعصمک من الناس، خدا تو رو از شر مردم حفظ میکنه، نمیگه از شر منافقین، من شر ناس، مردم. معلوم اکثر کسانی که تو قدیر کنار پیامبر بودن اینا فی قلوبهم مرض بودن. چرا؟ دلیل داریم. 25 حدیث داریم تو صحیح مسلم، تو صحیح بخاری. این خیلی جالبه، این احادیث اونایی که با صحیح مسلم و بخاری آشنا هستن آدرس میدم، احادیث حوز، برن احادیث حوز رو تو صحیح مسلم و بخاری نگاه بکنن. 25 حدیث داریم که پیامبر فرمود اکثر صحابه من تو جهنمن. تو بخاری پیامبر فرمود اکثر صحابه من چیه؟ تو جهنمن. خب چیکار کنیم؟ تو بخاری نوشته، یعنی نگیم تو بخاری اینا رو نوشته؟ نه. خب تو بخاری بابی داره به نام موافقات عمر، جالبه، میگه 25 مورد عمر با پیامبر درگیر بود، عمر میگه حکم خدا اینه، عمر میگه نخیر اینه، بعد 25 مورد جبرائیل در تایید عمر آیه نازل کرد، یکیش بحث حجابه، پیامبر مخالف حجاب بود، عمر طرفدار حجاب بود و آیات حجاب به نفع عمر وارد شد. کجا نوشته؟ تو صحیح بخاری. خب پیامبر از چی ناراحت بود؟ ترس پیامبر چی بود؟ خود دوبار سخنرانی پیامبر رو به هم زدن، میترسه دوباره به هم بزنن. خدا میفرماد نه، تکوینن مهر سکوت بر لبهاشون میزنیم که سخنرانی شما رو به هم نزنن. اما ترس پیامبر فقط از این نبود، ترس رسول خدا میدونی از چی بود؟ ترس رسول مکرم از این بود که همه این مردم که اجتماع کردن اینا بگن یا شما دست از علی بن ابی طالب بردار یا ما هممون دست از اسلام برمیداریم، یکی از این دوتا، یا شما مولا رو کنار بذار یا ما دست از اسلام برمیداریم. خب اینا چه مشکلی با امیرالمومنین داشتن؟ چه مشکلی داشتن؟ اینا کی بودن؟ ببینید در تاریخ همون گونه که اول بحث اشاره کردم چندین مورد رو من گفتم، برای شما سوال کردم، همش اشتباه بود و اگر جلوتر بریم خیلی از اشتباهات رو باور داریم و بلدیم و اینها باید اصلاح بشه. خیلی از نکات و مسائل مهمی در تاریخ وجود داره که اساساً بازگو نمیشه، گفته نمیشه، نه تو حوزه ها نه تو دانشگاه. یکیشو بگم، ریشه همه اختلافات بعد از شهادت پیامبر، چون شیعه قبول داره پیامبر شهید شد، مسموم شد، سنی هم قبول داره که پیامبر مسمومن از دنیا رفت، اما چه کسی پیامبر رو مسموم کرد با هم اختلاف دارن. بعد از شهادت پیامبر همه اختلافاتی که در جهان اسلام به وجود اومد ریشه در دوتا صحیفه داره که امام صادق علیه السلام از این صحیفه ها به عنوان صحیفه ملعونه یاد میکنه، میگه صحیفه لعنتی، و 8 آیه در قرآن مجید علیه این صحیفه نازل شده. ما از این صحیفه چقدر اطلاع داریم؟ تو مجامع علمی چقدر این صحیفه باز شده، مطرح شده؟ اینی که رسول مکرم در خطبه قدیر میفرماد الا انهم اصحاب الصحیفه، پیامبر میفرماد اینا اصحاب صحیفن. پیامبر تو خطبه قدیر اصحاب صحیفه به کی اشاره میکنه؟ صحیفه چیه؟ این صحیفه رو 4 نفر بنیانگذاری کردن ولی 34 نفر رؤسای قبائل امضا کردن. وقتی یه رئیس قبیله یه فرمان میده 4000 نفر زیر مجموعش اطاعت میکنن. لذا در قدیر خم وقتی همه رؤسای قبائل با اینها هم فکر و هم اندیشه شدن، رؤسای قبائل که فرمان میدن یه مرتبه کل مردم ضج الناس کبر الناس، همه مردم حرکت میکنن. ریشه در اون صحیفه داره و ما تا با اون صحیفه آشنا نشیم به عمق فاجعه، به عمق مظلومیت امیرالمومنین حضرت زهرا نمیتونیم پی ببریم. این مباحثی گفته نمیشه. پیامبر ترسش از این بود و اتفاقا نماینده این گروه در روز سوم بعد از قدیر آمد جلو، نماینده این اندیشه این فکر آمد در مقابل پیامبر، حارس ابن نعمان فهری آمد در مقابل پیامبر گفت یا رسول الله این حرفی که زدی که علی ابن ابی طالب رو به جانشینی خودت برگزیدی اگر از ناحیه خودته که ما قبول نداریم، اما اگر از ناحیه خداست ما طاقت نداریم، زیر بار نمیریم، از خدا بخوای یه سنگی از آسمان بیاد مرو بکشه. خداوند منان به خاطری که این حرف منتشر نشه، زبان گویای بقیه نشه، سریعا سنگی از آسمان نازل کرد و او را به درک واصل کرد و سوره معارج رو نازل کرد. سأل سائل بعذاب واقع، یه سائل یه عذابی خواست که همونجا واقع شد و او به درک واصل شد. چرا؟ تا این حرف که زبان گویای خیلیا بود در نطفه خفه بشه، دیگر حرف نزنن، چون خدا قول داده والله یعصمک من الناس. خب پیامبر اسلام خطبه مفصلی رو بیان کردن، حتی زنگوله های اسبان و شتران از حرکت ایستاد. خب رسول مکرم ابلاغ کرد، حرفاشو زد، بعد فرمودن که حالا همه تون بیایید با علی ابن ابی طالب به عنوان امیرالمؤمنین بیعت کنید. 3 شبانه روز پیامبر این همه جمعیت رو نگه داشت تا تک تک ای آدم ها با مولا بیعت کنن، به خاطری که مردم سریعتر بیان با مولا بیعت کنن. رسول مکرم در قدیر یه شعاری میداد مرتب به خاطر تشویق مردم، پیامبر در بالای بلندی ایستاده بود، مرتب فریاد میزد. چی؟ شعار پیامبر تو قدیر چی بود؟ شما بگید. چی؟ باریک الله من کنتم مولا فهذا علیون. این که سخنرانی پیامبر بود. شعار پیامبر چی بود؟ شعار پیامبر چی بود؟ پیامبر مرتب تو قدیر فریاد میزد حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل رو رسول خدا در قدیر این گونه معنا کرد. به همین دلیل اینها وقتی بعد از رسول خدا به حکومت رسیدن، دیدن اگر مردم اذان بگن، اقامه بگن و مرتب بگن حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل های رسول خدا در قدیر خم در گوششون تنین اندازه، به خاطر اینکه یاد و خاطره قدیر از اذهان محو بشه، حی علی خیر العمل رو از اذان و اقامه حذف کردن. الان اذان میگن، حی علی خیر العمل دیگه نمیگن. بالاخره خداوند تبارک و تعالی فرمود ببینید مردم، اطیعوا الله خدا رو اطاعت کنید و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. چرا راستی خدا سه تا اطیعوا نگفت؟ نگفت اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. میتونه سه تا بگه. اصلا خدا میتونست یه دونه اطیعوا بگه، بگه اطیعوا الله و رسول و اولی الامر منکم. یا خدا میتونست بگه اطیعوا الله و رسول و اطیعوا اولی الامر منکم. چهار وجه داشت دیگه، یه وجهش درسته، سه وجه دیگهش باطله. چرا؟ چون خدا که میگه اطیعوا الله، بعد میگه و اطیعوا الرسول، چون مرتبه رسول از مرتبه خدا پایین تره. اگه میگفت اطیعوا الله و رسول، رسول رو در عرض خدا قرار میداد و این اشتباهه. لذا میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. شأن و رتبه و منزلت پیامبر از خداوند چیه؟ پایین تره. یک اطیعوا مخصوص خدا میاره، یک اطیعوا مخصوص پیامبر میاره. حالا اولی الامر رو در عرض پیامبر میاره. اگر اولی الامر از پیامبر مرتبه اش پایین تر بود، میبایست بگه و اطیعوا اولی الامر منکم. اما فرمود و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. رسول و اولی الامر رو با یک اطیعوا عطف کرد، یعنی شأن و رتبه اولی الامر با شأن و رتبه رسول چیه؟ یکیه، دوتا نیست. اولی الامر، اولی الامر کیه؟ لازم نیست ما دنبال روایت بریم بفهمیم اولی الامر چیه. اولی الامر رو خود قرآن برای ما معنا میکنه. کجای قرآن؟ انما برای حصره، این است و جز این نیست. انما امره، امر خدا چیه؟ انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این امر خداست، ولایت بر تکوین، این امر خداست. هر که صاحب این امره میشه اولی الامر. اولی الامر کسیه که ولایت بر تکوین داره. به همین دلیل مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در کتاب المیزان میفرماد چی؟ میفرماد هدایت انبیا با هدایت ائمه فرق دارد. ما دو جور هدایت داریم. ائمتن یهدون به امرنا، ائمه به امر ما هدایت میکنن. این امر، امر تکوینه. ببینید هدایت دو جوره. یعنی چی؟ یعنی یه زمان مثلا یکی از شما میپرسه ببخشید من میخوام برم قم، چجور باید برم قم؟ شما اینجا میشینی آدرس بهش میدی، دقیقا آدرس میدی تا بره قم، درسته؟ این میشه ارائه طریق، یعنی شما راه و نشونش میدی که بره. اما یه زمان میگه من میخوام برم قم، میگه میخوای بری قم؟ میگه بله. میگه دستتو بده من، دستتو میگیره، بعد شما رو با خودش بر میداره، میبره میذاره تو قم، میگه اینم قم. به این میگن ایصال الی مطلوب، یعنی شما رو ور میداره به مطلوب خودت چیه؟ میرسونه. انبیا هدایتشون ارائه طریق بوده. یعنی چی؟ یعنی انبیا میگن این حرامه، این حلاله، این واجبه، این خوبه، این بده، این صحیحه، این غلطه، راه نشون میدن انبیا. اما ائمه اینگونه نیستن. ائمه هدایتشون هدایت تکوینیه. یعنی وقتی شما با امیرالمؤمنین پیوند خوردی، با ولایت امیرالمؤمنین عجین شدی، با مولا حرکت میکنی به سوی کمال مطلوب میری، با عالم ولایت حرکت میکنی تا به توحید برسی. پیامبر اسلام خودش امامم بود، لذا در دعای توسل وقتی به رسول مکرم میگیم یا امام الرحمه، دیگه به احترام پیامبر به بقیه ائمه با اینکه امامن میگیم یا حجت الله، یا حجت الله. پیامبر امامم بود. انبیا ارائه طریق میکردن، حلال و حرام، خوب و بد نشون میدادن. اما ولایت این گونه نی. شما وقتی ولایت اهل بیت رو پذیرفتی، ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفتی، با مولا حرکت میکنی به سوی کمال مطلوب. لذا کسانی که ولایت ندارن و ولایت رو قبول ندارن، اساسا به توحید حقیقی نمیرسن. اون توحیدی که دارن مخلوق ذهن خودشونه، اساسا نمیتونن حرکت کنن به سوی کمال مطلوب. چرا؟ چون تمام اعمالشون هبط میشه، از بین میره، عملی ندارن تا بخون حرکت کنن. آیه قرآن خوندیم، اعمالشون هبط میشه، نمیتونن حرکت کنن. ببین داستان حضرت موسی و حضرت خضر خیلی قشنگه. من از استاد عظیم شأنمون سوال کردم که چرا میگه ارد تو ان عیبه ها، من اراده کردم کشتی و سوراخ کنم. بعد اونجا میگه اردنا، ما اراده کردیم. بعد میگه فراد ربک، خدای تو اراده کرد. ایشون فرمودن که این داره سیر کمال حضرت موسی رو نشون میده. اول حضرت خضر میگه ارد تو ان عیبه ها، فعلو به خودش نسبت میده. چرا؟ چون وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه تا مردم، تا حضرت موسی دستشو بذاره تو دست حضرت خضر، بتونن با هم حرکت کنن. شما زیارت جامعه کبیره رو ببینید، از اول تا آخر زیارت جامعه کبیره ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین دارن از خودشون تعریف میکنن. کلامکم نور، امرکم رشد، وصیتکم التقوا، فعلکم الخیر، عادتکم الاحسان، سجیتکم الکرم، همش دارن از خودشون تعریف میکنن. ولی شما وقتی با اونا آشنا میشی، با خدا آشنا میشی، چون اصلا نفسی ندارن که در اونا گیر بکنین. خب چرا دارن از خودشون تعریف میکنن؟ میخوان خودشون رو بر مردم عرضه کنن، حجت خدا، ولی خدا خودشو به مردم معرفی کنه تا مردم به اینا شناخت پیدا کنن، معرفت پیدا کنن، متوسل بشن، اینها دست مردم رو بگیرن. وقتی شما دستتو گذاشتی تو دست ولی خدا و اینا رو فهمیدی، با ولی خدا باید حرکت کنی. اردنا، ما اراده کردیم بچه رو بکشیم. هر کجا در قرآن مجید متکلم مع الغیر آمده اردنا، یا مثلا میگه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اینجا عالم عالم ولایته، عالم ولایته. هر کجا خدا میگه ما این کارو کردیم، عالم عالم ولایته. خب شما با ولی خدا حرکت میکنی، با امیرالمومنین حرکت میکنی، میری تو عالم ولایت. وقتی رفتی تو عالم ولایت، از عالم ولایت دست شما رو میذارن تو دست خدا، فعراد ربک، ولی خدا دست شما رو میذاره تو دست خدا، میگه فعراد ربک، خدای تو اینگونه اراده کرده. باید با ولی حرکت کنی، بدون ولی نمیتونی حرکت کنی. این همه ما داریم عبادت میکنیم، برای چیه؟ این عبادت ها برای اینه که تمام بافته های ما تبدیل به یافتنی بشه. با یک فشار جان دادن تمام علوم حصولی که تو ذهن ماست از ما گرفته میشه. چی تو وجود ما باقی میمونه؟ اون علم حضوری، اون چیزی که یافتی. میگه خدای تو کیه؟ اون خدایی که از درون یافتی، اون امیرالمؤمنینی که درک کردی، اون ولایتی که یافتی، اون یافته ها جواب میده. بافته ها همه از بین میره. لذا رسول مکرم اسلام در همین آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اصلا میدونی که شأن نزول این آیه اولی الامر حدیث چیه؟ حدیث بساطه. شأن نزولش حدیث بساطه. حدیث بساط چی بود؟ اون حدیثی که پیامبر سلمان رو اوورد، امیرالمومنین رو اوورد، ابوبکر و عمر رو اوورد، عبدالرحمن بن عوف هم اوورد، اینا مسلمه. بعضی افراد دیگه هم در روایات دیگه نقل شده. اینا رو توسط امیرالمومنین سوار قالیچه حضرت سلیمان کرد و اینا پرواز کردن رفتن کجا؟ غار اصحاب کهف. بعد تک تک اینها سلام کردن به اصحاب کهف، احدی جواب نداد. امیرالمومنین وقتی سلام کرد جواب مولا رو دادن، السلام علیک یا امیرالمومنین یا وصی رسول رب العالمین. بعد حضرت فرمون چرا جواب بقیه رو ندادید؟ گفتن ما مأموریم یا جواب رسول خدا رو بدیم، نبی رو بدیم، یا جواب وصیش رو بدیم. بعد دوباره برگشتن. وقتی آمدن شأن نزول این آیه اول الامر اینجا بوده. بعد فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر منکم. اول الامر کسیه که ولایت بر تکوین داره. خب ببینید پیامبر گرامی اسلام با همه توانش، با همه تلاشش سعی کرد تا این بحث ولایت امیرالمومنین رو جا بندازه. در زمان حیات رسول مکرم اسلام گروهی بران شدند تا حکومت آسمانی رو تبدیل به حکومت زمینی کنن. اونها هم تلاش کردند که حکومت آسمانی رو تبدیل به حکومت زمینی کنن و جالبه که صدها آیه هم علیه اونها نازل شد. فهم این آیات هم خیلی مهمه. ما دو جور نفاق داریم در صدر اسلام. یه نفاقی که خاصگاهش مکه است، یه نفاقی که خاصگاهش مدینه است. و جالب اینه که اهداف این دو نوع نفاق هم با هم فرق میکنن. آیاتی هم که براشون نازل شده فرق میکنه. صفاتشون هم فرق میکنه. خب این کسانی که از مکه آمدن در سوره مدثر چهارمین سوره قرآن از اینها با رمز یاد میکنه الذین فی قلوبهم مرض، تا جایی که آخرین سوره که بر پیامبر نازل میشه رد پای اینها موجوده، اینا خیلی طرحهای عجیبی داشتن برای براندازی. حالا پیامبر اسلام با اینها چه برخوردهایی داشت؟ برخورد پیامبر با اینها، آیاتی که به نفع مولا بود، آیاتی که علیه اونا بود، تاریخ اسلامو تشکیل میده. از همون اول قرآن که باز بکنی سوره حمد ولائیه، آیات قرآن ولائیه، از همونجا میگه غیر المغضوب علیهم، خدایا ما راه مغضوبین رو نمیخوایم. مغضوبین کیا هستن که ما راهشون رو نمیخوایم؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه، تو بخاری حدیثش موجوده. فاطمه زهرا سلام الله علیها بر هر کی غضب بکنه میشه مغضوب، ما راهشون رو نمیخوایم. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم چیه؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط اونایی که بهش نعمت دادی. خدا به کی نعمت داده؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، بالاترین نعمت ولایت. این راهو میخواییم، غیر المغضوب علیهم. تازه وارد سوره بقره میشی، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. معنا میکنیم چی؟ میگیم این قرآن شکی درش نی، هدایت کننده چیه؟ متقینه. به امام صادق گفتن آقا چرا قرآن نمیگه هذا الکتاب لا ریب فیه، میگه آن کتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیه، در حالی که قرآن باید بگه چی؟ بگه هذا الکتاب، این کتاب شکی درش نی. اما قرآن نمیگه هذا الکتاب، میگه ذالک الکتاب. امام صادق فرمود قرآن داره کتاب ناطق امیرالمؤمنین رو معرفی میکنه. قرآن میگه آن کتاب ناطق امیرالمؤمنین لا ریب فیه هدی للمتقین. همینجور برو جلو شما ببین صدها آیه در شأن ولایت اهل بیت نازل شده، اما ما اینا رو میخونیم همینجور رد میشیم. گروهی بران شدن تا این حکومت آسمانی رو تبدیل به حکومت زمینی کنن. مثلا درگیری های اینا با پیامبر زیاد بود. دیگه وقت داره تمام میشه، من یکی از این درگیری ها بگم و دعاتون کنیم. کدوم درگیری رو بگم؟ بحث نجوا. ببینید آیات نجوا ما بارها شنیدیم، آیه نجوا آمد، هر کی میخواد با پیامبر نجوا کنه اول صدقه بده بعد نجوا کنه. خب هیچ که با پیامبر نجوا نکرد الا امیرالمومنین، درسته؟ بعد این آیه نسخ شد، برداشته شد، این حکم برداشته شد. اینو ما هممون شنیدیم، بارها و بارها برامو گفتن. اما چرا آیات نجوا نازل شد و چرا برداشته شد؟ این چراییش مهمه که متاسفانه این چراییش بحث نمیشه. این چراییشو براتون بگم و دعاتون کنیم. این گروه الذین فی قلوبهم مرض می اومدن تو مسجد اجتماع میکردن، دور هم دیگه حلقه وار می نشستن، با هم دیگه نجوا میکردن که بعد از پیامبر چه کار بکنیم. چون اون صحیفه ملعونه رو که نوشتن حکم قتل امیرالمؤمنین در زمان حیات رسول خدا در همین صحیفه امضا شده که در زمان حیات پیامبر تصمیم گرفتن مولا رو بکشن بعد از پیامبر. که حتی ابن ابوالحدید میگه من از نقیب استادم سوال کردم پس چجور شد که مولا رو نکشتن؟ گفت علی ابن ابی طالب اینقدر در لاک خودش فرو رفت که بهانه‌ای پیدا نکردن برای کشتنش. چندین مورد اقدام کردن، مولا عکس العملی نشون نداد تا جایی که گفتن اگر به حضرت زهرا حمله کنیم ممکن عکس العمل نشون بده، ممکنه ورود پیدا بکنه، که امیرالمومنین اونجا رو هم صبر کرد. پس ببینید در همون صحیفه فرمان قتل آمده، اینا چیکار میکردن؟ آمدن در زمان حیات رسول خدا تو مسجد دور هم دیگه حلقه وار مینشستن، مشورت میکردن که ما چیکار بکنیم تا بتونیم حکومت رو تصاحب کنیم و مولا رو کنار بزنیم. اسلام رو قبول دارن برخلاف منافقین مدنی، منافقین مکی اسلام رو قبول دارن، برای اسلام تبلیغ میکنن، رؤسای قبایل دعوت به اسلام میکنن تا وامدار اونها باشن، ولی مشکلشون با امیرالمؤمنین نه با اسلام. با پیامبر، با اسلام، با قرآن مشکل ندارن، با امیرالمؤمنین مشکل دارن، لذا میخوان مولا رو کنار بزنن. دور هم دیگه حلقه وار مینشستن صحبت میکردن، یه مسلمان میخواست وسط اینها بشینه، میگفتن آ ببخشید جا نیست برو بر بشین، یه نفر میگه اینجا شما بلند شما منم بشینم، گفتن اینجا جا نیست برو اوور. احدی و بین خودشون راه نمیدادن و حلقه وار با هم دیگه صحبت میکردن. مردم یواش یواش به اینا مشکوک میشن، اینا کیان؟ یه تافته جدا بافته میان تو مسجد میشینن دور هم دیگه، احدی هم بین خودشون راه نمیدن، نجوا میکنن، بیخ گوشی با هم حرف میزنن. اینا چیشی دارن میگن، درباره چی حرف میزنن نمیدونیم، ولی میدیدن وقتی جلسه شون تموم میشه ها میرفتن خدمت رسول مکرم، یا رسول الله ما با شما حرف خصوصی داریم، اجازه میدید؟ با پیامبرم خلوت میکردن، یواش یواش بین مردم جا انداختن که ما اصحاب سر رسول اللهی. از این بر دارن توطئه میکنن، از این بر خودشون رو به عنوان اصحاب سر پیامبر جا میزنن. ما داریم مشورت میکنیم، با همدیگه حرف میزنیم، صحبت میکنیم، شما رو که راه نمیدیم چون ما اصحاب سر پیامبریم، پیامبر به ما یه ماموریتی داده، داریم با هم حرف میزنیم، بعد نتیجه رو گزارش میدیم به پیامبر، به همین دلیل ما شما رو راه نمیدیم. قرآن مجید چندین آیه نازل کرد تو این توطئه ها رو به هم بریزه. انما النجوا من عمل شیطان، این کار کاری شیطونیه. خداوند اینا رو نهی کرد از نجوا، اما مردم بعد به مردم فرمودن که یا ایها الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم. وقتی میگن یه نفر مؤمنی میاد میگه به من جا بدید، بهش جا بدید بشینه، چرا بهش جا نمیدید؟ و اذا قیل انشذوا فانشذوا، وقتی گفتن بلند شید چرا بلند نمیشید؟ با این آیات مردم رفتن در وسط حلقه ها اینا نشستن، تا میگفتن جا نیست میگفتن خدا گفته که نگید جا نیست، جا بدید. مسلمان ها رفتن وسطشون نشستن، وقتی نشستن اینا دیگه نمیتونن با هم نجوا کنن. منتها این سوال ها برای مردم باقی مونده که یک، نجوای اینا چی بود؟ دو، ملاقاتشون با پیامبر چی بود؟ آیه نازل شد لا تتناجوا بالاثم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان و معصیت رسول. اینا نجواشون سه بود داشت، لا تتناجوا بالاسم گناه بود، ول عدوان دشمنی با امیرالمؤمنین، و معصیت رسول نافرمانی پیامبر در امر جانشینی. نه نافرمانی پیامبر در امر نماز و روزه، نماز و روزه میخوندن قبول داشتن، معصیت رسول در امر جانشینی، عدوان دشمنی با امیرالمؤمنین. مردم فهمیدن که ماهیت نجوای اینها چیه، اینم فهمیدن، جلساتشون هم به هم خورد. فقط یه سوال هنوز تو ذهن مردم باقی مونده، پس این با پیامبر که میومدن نجوا میکردن، این نجوا برای چی بود؟ آیه نازل شد یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. هر کی میخواد با پیامبر نجوا کنه بیخ گوشی حرف بزنه، اول صدقه بده. خب اینا که جلساتشون به هم خورده بود، یه حرفی با پیامبر نداشتن، کاری نداشتن، نقشه هاشون برملا شده بود، دیگه برن وقتی پیامبر بگیرن که چی؟ بعدش هم نمیدونستن که این آیه حالا مدتش کم محدوده، فکر کردن برای همیشه است. گفتن خب حالا بشینیم مشورت کنیم، چیکار کنیم، بعدن میریم، هفته یک بار بریم چیکار بکنیم. تنها شخصیتی که در این مدت رفت با پیامبر اسلام 10 بار صدقه داد و بلا منازع نجوا کرد، امیر عالم امکان امیر المؤمنین بود، ولی اینا نرفتن. بعد مردم فهمیدن که اینا با پیامبرم هیچ سری نداره، سردار پیامبر امیر المؤمنینه. این علی در عالم امکان تک است. ذات او لا یوسف و لا یدرک است. این علی گنجینه سر خداست. این علی نفس نفیس مصطفی است. موسی از یک جلوه اش شیدا شده، عیسی از یک نفخه اش پیدا شده. گردم او یاور عیسی نبود، زن نفس یک نفر احیا نبود. جبه سایش گر خلیل الله نبود، در مقام خلت او را ره نبود. هر کدام از انبیا دیوانه اش، عاشق آن جلوه مستانه اش. افتخار انبیا و مرسلین چیز، جز حب امیر المؤمنین. خب خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد در جمع صمیمی شما حضور پیدا کردیم. ما خب بحث روزه که بعد از سخنرانی خونده میشه یک نمکیه که برای طعام خیلی لازمه. حالا من امروز چون ایام ایام سرور است و شادی، هرچند آل سعود ملعون برای ما سرور و شادی باقی نذاشتن، اجازه بدید در وصف امام حسین یک آیه قرآن رو معنا کنم و فقط دعاتون کنم. فقط آیه رو معنا میکنم، دیگه زیاد صحبت نمی کنیم. یه آیه در قرآن میفرماد که راجب امام حسین اینو بگم و ختم کلام ما باشه. قرآن میفرماد چی؟ میفرماد وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. روز قیامت که میشه گروه گروه جهنمیا رو سوق میدن، سیغه سوق میدن، هل میدن، به زور میندازن تو بهشت. سیغ الذین کفروا الی جهنم چی؟ زمرا. گروه گروه جهنمیا رو سوق میدن، هل میدن، میدازن تو جهنم. خب معلومه دیگه، نمیخواد جهنم بره، چون جهنم جای خوبی که نی، باید به زور هلشون بدن. چون در قرآن میفرماد جهنمی ها آبی که میخورن، حمیمی که میخورن، وقتی جلو صورتشون میخوان بگیرن بخورن، گوشت صورتشون جدا میشه تو آب میفته. یه آب جهنمی هاست، حمیمه. خب یکی میگه نمیخوریم. قرآن میفرماد فشاربون شرب الهیم، مثل شطوری که به مرض استسقا و تشنگی مبتلا شده با حرص و ولع آب میخوره. جهنمی های آب و با حرص و ولع میخورن، چون نسبت به جهنم آب خنکه. خب بعد جایی نمیخوان برن. لذا قرآن میفرماد و سیق الذین کفروا الی جهنم زمرا، سوق میدن. اما دنبال آیه میفرماد و سیق الذین تقوا ربهم الی الجنه زمرا. گروه گروه ملائکه بهشتیا رو هل میدن، به زور میندازن تو بهشت. اه خب آقا سوال، تو جهنم سیق الذین کفروا، تو بهشتم سیق الذین تقوا، همونا رو هل میدن به زور، همینا رو هل میدن به زور. خب اونا که تو جهنم به زور میرن معلومه که نباید برن، به زور میبرن. اما تو بهشت چی؟ وقتی میگن آقا خانم شما بهشتی هستی، باید با کله بدوی بری. چرا قرآن میگه و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا؟ امام صادق علیه السلام یه حدیث خیلی قشنگی در این زمینه بیان میکنه که این حدیث صلوات داره. میفرماد گروهی که عاشق امام حسین علیه السلام من تو محشر که میان، میگن خدایا ما قبل از اینکه بریم تو بهشت، تو همین عالم محشر میخوایم امام حسین رو ببینیم. بعد در حدیث داره که امام حسین میاد در جمع دوستانش، جلسه میگیرن، امام حسین میشینه، همه اینا میشینن، امام حسین به اینا تماشا میکنه، اینا محو جمال امام حسین میشن، اونچنان غرق تماشای امام حسین میشن. محو امام حسین میشن، اون چنان لذت میبرند و مبهوت میشن ها که هر چی بهشون میگن بابا جون پاشید جلسه رو به هم بزنید، پاشید برید تو بهش، احدی بلند نمیشه. میگن بهشت ما امام حسینه، کجا بریم؟ بعد داره که خداوند به ملائکه امر میکنه که گروه گروه اینا رو بلندشون کنی، به زور بندازی تو بهشت، جلسه شون رو به هم بزنید. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمرا. قربان عظمت ابا عبدالله الحسین علیه السلام که در بهشت داره که میگن قرآن بخون بالا برو، قرآن بخون بالا برو. یه عده میان ملائکه حورال اینها میگن خدایا تو ما رو برای اینا خلق کرده، اینا به ما اعتنا نمیکنن. میفرماد من خودم به اینا نظر دارم، قرآن بخونید بالا برید، بالا برید، تا جایی میرن که بهشون گفته میشه حالا صوت قرآن رو از صاحب قرآن بشنوید، نه صاحب اصلی قرآن، صاحب قرآنی که اینا میشناسن. یک آیه به گوششون که میخوره 300-400 سال از اوج لذت بیهوش بر زمین میفته. وقتی به هوش میان آیه بعدی رو میشنون، آیه بعدی، تا جایی که میبینن سید الشهدا امام حسین علیه السلام که داره قرآن میخونه. این صوت امام حسینه. حقیقت امام حسین چیه؟ ذات امام حسین چیه؟ صفات امام حسین چیه؟ خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، به حق علی ولی صاحب ذوالفقار. خدایا به حق امیر عالم امکان امیر المؤمنین فرج امام زمان ما امضا بفرما، موانع ظهورش برطرف بفرما، مقتضیات ظهورش فراهم بفرما، همه ما رو از اعوان و انصار و شیعیان حقیقیشون قلمداد بفرما، قلب نازنینش از همه ما راضی بگردان. خدایا معرفت و محبت و ولایت و شفاعت و زیارتشون در دنیا و آخرت نصیب ما و نسلهای بعد از ما بگردان. خدایا همه مرزای اسلام خاصه مرزای این جمع لباس عافیت بپوشان، همه مؤمنین و مؤمنات که دستشون از دار دنیا کوتاه شده، مخصوصا بدوارسا بیوارسا علما شهدا مراجع اموات این جمع، همه را از سایه غریق رحمت خیرت بفرما. خدایا هر کس به اسلام و قرآن و مملکت در هر کجا و در هر لباس خدمت می کند، خاصه مقام معظم رهبری، در کنف حمایت خودت از جمیع بلایای ارضی و سماوی مسون و محفوظ بدار. خدایا همه دشمنان اسلام و قرآن، خاصه آمریکا و اسرائیل، داعش و وهابیت، آل سعود ریشه‌کن بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.